اما در این لحظه همکارانم آماده هستند تا به طور زنده برنامه بدون خط خوردگی رو تقدیم بکنند.
خاتمیت کوتی در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سنج برنامه بدون خط خوردگی هست؟ بخواستیم یه توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز و محترم مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی، خدمت شما سلام عرض میکنم. شب شما بخیر باشه، انشالله که حالتون خوب باشه، انشالله سالم و سلامت باشید. من مهدی معظمی هستم، به اتفاق همکارانم در چیزی هلوهوش یک ساعت پیش رو با این عناوین خدمتگزار شما خواهیم بود. پرونده هفته: جمشید شارمه، تروریست عامل بمب‌گذار شیراز، محور چهارم، کودک کشی و نقش آلمان در فروش بمب شیمیایی به رژیم بعث صدام. رزمایش آمریکا با 50 کشور در آبهای جنوبی ایران، ابعاد و پیامدها. پرونده ویژه: هیاهوی سیاسی و رسانه‌ای علیه ایران بر مبنای نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، محور چهارم، رایزنی وزیر خارجه با کمیسر عالی حقوق بشر در ژنو. سفر وزیر خارجه مصر پس از 12 سال به سوریه. و در بخش رصد: مسمومیت دانش آموزان در برخی مدارس و جنجالی کردن این موضوع در رسانه‌های مانع. سامانه پیامکی 301035 پل ارتباطی مستقیم بین ما و شما عزیزان شنونده هست. میتونید از طریق این سامانه پیامکی با ما در ارتباط باشید، نظرات خودتون رو برای ما بفرستید. بریم سراغ موضوع اول. پرونده هفته: جمشید شارمهد، تروریست عامل بمب‌گذار شیراز، محور چهارم، کودک کشی و نقش آلمان در فروش بمب شیمیایی به رژیم بعث صدام. جناب آقای دکتر میلاد شرفی، کارشناس مسائل سیاسی، سلام، شب شما بخیر.
بنده عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
آقای دکتر، آلمان بعد از اعلام حکم جمشید شارمهد واکنش هایی رو نسبت به این حکم داشت. این همون کشوری هست که در زمان جنگ تحمیلی به صدام بمب شیمیایی میداد و از اون طرفم بعدها گفت من خب چون خودم بمب شیمیایی دادم، خیلی از جانبازان شیمیایی ما رو میخواست درمان بکنه که انقدر بعضن جراحت ها بالا بود که متاسفانه خب نمیتونستن دوستان رو درمان بکنن. این تعارضات چه پاسخی داره از نظر شما؟
ببینید، رفتار آلمان تقریبا ما میتونیم بگیم که نشأت گرفته همون رفتارهای و در حقیقت استانداردهای دوگانه‌ای است که ما از جهان غرب نسبت به کشورهایی که به دنبال خودکفایی هستند به مانند ایران اسلامی هستیم. و تقریبا مسائل حقوق بشری رو شما میبینید که یه جورایی بحث میکنن که انگار اینها حقیقت مدافع حقوق بشر هستن، و از اون سمت رفتارهایی رو میبینید که متاسفانه به خاک و خون کشیدن و تحقیر ملتها نتیجه اون میشه. شما اشاره کردید در مورد بحث جنگ 8 ساله تحمیلی و فروش سلاح‌های شیمیایی رو که متاسفانه باعث شد که بسیاری از شهروندان میهن عزیزمون در حقیقت از بین برن به اون طرز فجیحی که بعضن بعضی از تصاویر اون رو میتونیم که مشاهده کنیم. حتی شهروندان عراقی هم تقریبا قربانی این گونه تسلیحات شدن. شما این تسلیحات رو تسلیحات در حقیقت کشتار جمعی میدونن و از لحاظ حقوق بشری کاملا نفی شده، ولی اونها این در حقیقت مسائل رو و این حرکات رو دارن. از این سمت هم شما میبینید که دیگر کشورها رو متهم میکنن به رفتار و نقض حقوق بشر. شما امروز این رفتار رو در اوج خودشون میبینید. البته دلایل مختلفی داره این رفتار کشور آلمان. یکی از دلایل این مسئله رو شاید ما میتونیم این عنوان کنیم که به دنبال فشار حداکثری هستن، خصوصا در چند ماه اخیر و اتفاقاتی رو که در کشور ما رقم زدن و به دنبال این فشار حداکثری هستن و همسوی با ایالات متحده و دیگر کشورهای بزرگ غربی به دنبال این موضوع هستن. وگرنه شما میدونید که یک تروریست که تابعیت ایران رو هم داره، که البته میدونید در حقوق ایران تابعیت مضاعف رو ما پذیرا نیستیم و ایرانیان رو با تابعیت دیگر نمیتونیم بپذیریم، متهم میکنن که به نقض رفتار حقوق بشر، که در حالی که به این صورت نیست. کسی که تروریسته، کسی که در حقیقت کار تروریستی کرده، حرکت تروریستی رو انجام داده و چندین نفر رو در ایران اسلامی به خاک خون کشیده و طراحی عملیات تروریستی بر علیه مردم عزیزمون هست رو مورد حمایت قرار میدن. این نشأت گرفته از همون رفتارها و استانداردهای دوگانه حقوق بشری است که آلمان هم به عنوان یک کشور غربی در حقیقت شاهد این رفتارشون هست.
خب آقای دکتر، خب به هر حال محکومیت یک تروریست، این که ایشون تروریست هست این فرد، خب این کاملا مسجله، یعنی خود شاید سران کشور آلمان هم میدانند که این آدم یک تروریست است. خب چه از اساس چرا باید اصلا این چنین واکنش نشون بدن؟ یعنی این تعارضه رو من درک نمی کنم. یعنی از این طرف میگن که ما حامی حقوق بشریم. خب کسی که حامی حقوق بشر خودش رو معرفی میکنه قاعدتا نباید از یک تروریست حمایت بکنه، اما تا دادگاه ما میاد در علیه یک تروریست واکنش نشون میده و در واقع حکمی رو براش صادر میکنه، اینها شروع میکنن به مواجهه کردن و پاسخ دادن. آیا این دخالت در امور داخلی ما محسوب نمیشه؟
چرا، به نوع این دخالت که محسوب میشه. شما ببینید، ما نوع محکومیتی رو که کشور آلمان داشتن رو ما داشتیم. یعنی شما این تعارضی رو که شما دارید میگید ما در سنوات گذشته داشتیم و داریم هم. شما همین امروز دارید میبینید که چگونه حمایت میکنن در حقیقت دولت حاکمان خونریز عربستان رو نسبت به مردم یمن، یا چه حمایتی از رژیم غاصب صهیونیستی دارن انجام میدن، و حتی حمایت هاشون که کامل آشکار بود از در حقیقت جریانات تروریستی در کشور سوریه و عراق. اینها رفتارهایی است، میگم استانداردهای دوگانه است که در حقیقت در رفتار کشورهای غربی داریم میبینیم. چیز جدید و تازه ای نیست، ما همواره شاهد بودیم. اونها حقوق بشر رو تقریبا یک ابزار کاربردی برای خودشون تبدیل کردن و با توجه به اون پروپاگاندای رسانه‌ای که امپراتوری غرب بر اونها مهیا کرده به دنبال فضاسازی هستند و متاسفانه شاهد بارها محکومیت این مسائل هستیم. ببینید، کاملا یک اشاره هم کردید، از لحاظ حقوقی هم به همین صورته. اینها دخالت در مسائل داخلی کشور هم محسوب میشن و کاملا محکومه، یعنی در حوزه حقوق بین الملل هم جایگاهی نداره. من واکنش وزیر امور خارجه آلمان رو که دیدم بسیار تعجب برانگیز بود، و چون اسم حقوق بین الملل و حقوق بشر رو آورده بود و کاملا رفتار دولت آلمان، دولت فدرال آلمان، خودش نشد گرفته از یک رفتار ضد حقوق بشری.
خب آیا قابل پیگیری هست این حق در واقع کشورمون در مجامعی که نمیدونم حالا بیشتر مجامع بین المللی هم حالا مثل شورای امنیت یا دادگاه های مثل دادگاه لاهه و اینها اکثرا دست خود اینها است، یعنی خیلی هم اونها عدالتشون و عادل بودنشون چیز نشده، ثبت نشده.
فعلا مسئله سیاسی است، یعنی بیش از این که مسئله در حوزه حقوق مطرح شده باشه مسئله سیاسی است و طبیعیه ما شاهد این نوع رفتارها هستیم، این نوع فشارهای سیاسی به دنبال این هستن که در حقیقت رفتار نظام جمهوری اسلامی رو و تصمیم دادگاه رو تحت تاثیر قرار بدن. این بیشتر به دنبال این موضوع هستن، اینها همون در حد مسائل سیاسی باقی میمونه، یعنی مسئله پیگیری فعلا برای مسائل حقوقی تعریف نشده و احساسم بر اینه که فعلا نیاز به حتی پیگیری هم نیست، ولی میگم مسئله سیاسی است و این واکنش ها به دنبال تحت تاثیر قرار دادن آرای محاکم قضایی است.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر شرفی از توضیحاتتون. براتون روزی موفقیت میکنم و باتون خداحافظی میکنم.
متشکرم، شب شما بخیر.
شبتون بخیر، خدا نگهدار. گفتگو کردم با آقای دکتر میلاد شرفی، کارشناس مسائل سیاسی. خب شب شما به خیر باشه. کانال رادیو گفتگو رو در نرم افزارهای بله و سروش حتما دنبال بفرمایید. از طریق این کانال میتونید به آخرین اخبار و اطلاعات پیرامون برنامه های رادیو گفتگو و مجله تحلیل خبری بدون خط خوردگی حتما اطلاع پیدا بکنید. ساعت پخش برنامه ها و در مورد مسائل دیگه هم حتما میتونید اطلاعات خوبی رو در نرم افزار بله و سروش پیدا بکنید. پس کانال رادیو گفتگو رو در این دو تا نرم افزار حتما دنبال بفرمایید. شب بخیر خانم ها و آقایان، ساعت 19 و 13 دقیقه است. بریم سراغ پرونده ویژه هیاهوی سیاسی و رسانه‌ای علیه ایران بر مبنای نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل. آی دکتر اسماعیل کوثری، نماینده مجلس شورای اسلامی، سلام، شب شما بخیر.
من هم خدمت شما و همکاران عزیزتون و مردم عزیز ایران موفق و پیروز سلام و عرض ادب دارم در خدمت شما.
آقای کوثری، ما چهارمین شبی هست که پیرامون این هیاهوی سیاسی و رسانه‌ای که علیه ایران در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل به راه افتاده صحبت میکنیم و محور چهارممون هم رایزنی وزیر خارجه کشورمون با کمیسر عالی حقوق بشر در ژنو هست. این نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل این هفته متأثر از چه مسائلی بود که اینقدر این در واقع هیاهوی رسانه‌ای علیه ایران به راه انداختن؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، با درود و سلام و ارواح پاک شهدا. خب باید عرض کنم که جوانهای عزیز ما و مردم عزیز ما باید مستحضر باشن که 44 سال دارن روال و پی میکنن تا اینکه کاری بکنن که مثلا ما رو در یک چارچوب و منگنهی قرار بدن تا اینکه بتونن به اون اهداف کثیف خودشون برسن. ولی به لطف خدا باید بگیم با آگاهی بسیار خوب مردم خودمون و مخصوصا آگاهی مردم کشورهای اطراف و حتی فراتر از اصلا هم مرزهای خودمون و حتی به اصلا تا بره تو آمریکای لاتین و اینها، باید بگیم که به لطف خدا دیگه دست اینها از این توطئه ها رو شده که بر علیه ایران میان توطئه میکنن تا اینکه به اصلا بتونن کاری بکنن که مردم ما رو، مسئولین ما رو سوس بکنن و از این مسیر حق و بسیار محکمی که ملت عزیز ایران به رهبری حضرت امام و بعدم مقام معظم رهبری دارن دنبال میکنن اینا کنار بذارن، در صورتی که جنایت هایی که رژیم اشغالگر ماست، کشورهای دیگه از جمله حتی عربستان که متاسفانه به اسم مسلمان میاد اون خبرنگار تو ترکیه اونجوری قطع میکنن، هیچی نمیگن، اما به اصطلاح میان دم از حقوق بشر بر علیه ما میزنن. خب اینجاست که اصلا خود انسانهای فهیم و انسانهای آگاه و انسانهای حق طلب و انسانهایی که بالاخره میخوان حقیقت رو به اصطلاح بفهمن و بشنون، این میشه که زیر بار این مسائل نمیرن و لذا دقیقا میدونن که به اصطلاح این یک توطئه و فریبی هستش و لذا خیلی نمیشه به اصطلاح به اینها توجه کرد. نه اینکه بگیم ما نمیخوایم توجه بکنیم، بلکه میخوایم بگیم این روش ها دیگه کهنه شده و لذا این هستش که باید اینها بدونن که دیگه اون قلدربازی و اون از گانگستر بازی هایی که بالاخره بعد از جنگ جهانی دوم و قبلش اینا داشتن، اینا رو باید بذارن کنار و به معنای واقعی بیان حقوق بشر رو تعریف بکنن و در هر جا رخ داد به یک شکل به یک جور نگاه بکنن، نه اینکه به اصطلاح کسای دیگه که با اونها همراه هستن جنایت میکنن، جنایت های بسیار شدیدی رو انجام میدن، هیچی نمیگن بهشون، ولی این طرف تا کوچکترین موردی به اصطلاح پیش میاد میان انقدر بزرگش میکنن که خیال میکنن میتونن به نتیجه برسن. اما اینا دیگه تکرار نه یک بار نه دو بار بلکه ده ها بار این کارها رو کردن و افرادش هم مشخصه که خودشون اولین جنایتکارها هستن که طرفداری میکنن از اون کسانی که این جنایتها رو اقدام میکنن.
درسته. آقای دکتر کسری، رایزنی های وزیر خارجه کشورمون آقای امیر عبداللهیان حول چه محورهایی بوده اخیراً این چند روز؟
من حقیقتش اگر بخوام وارد جزئیات بشم، چون مثلا این مخصوصا چهار روز اخیر که از
نه ما زمان اون محدوده، حالا خیلی
نه حالا عرض میکنم چون این چهار روز اخیر که ما تو مجلس از ساعت صبح زود میان تا نه شب الان هم تو مجلس هستیم، البته الان اون جلسه به خاطر درآمدی ها امروز بعد از ظهر دیگه ساعت چهار تموم شد بره. اما میخوام اینو عرض بکنم که مثلا خیلی اخبار رو به طور ریزش من دنبال نکردم که بخوام وارد، اما کار دیپلماسی هر کشوری بالاخره این هستش که چه بحث حقوق بشر چه مسائل سیاسی دیگر رو بالاخره باید دنبال بکنن و از طریق به اصطلاح مسئولین مخصوصا وزیر محترم امور خارجه باید مطالب به اونها گفته بشه، تأکید بشه که راهی که دارین میرین اشتباه هستش و بالاخره بدونین که خودتون ضرر میکنین و این مسائل بالاخره باید گفته بشه.
درسته. بله. حالا فضایی که ضد انقلاب ها در حواشی این نشست ایجاد کردن اساساً چه مبنایی داره؟ یعنی چرا بعد از این طرف میان یه سری اختلاف ها میخوان ایجاد بکنن بعد بین خودشون اختلاف میفته؟ یعنی انگار اینا خودشون هم با خودشون سر سازگاری ندارن دیگه، چه برسه؟
من میخوام اینو عرض بکنم، حالا شاید جوان ها و نوجوان ها و حتی عزیزانی که بالاخره نعمت های من یعنی مردم بالای 40 سال حتی دارن، یعنی 40 سال منظور از 40 سال به این ور یعنی تا 40 سال، خب یادشون نمیاد زمان طاغوتو، مگر اینکه مثلا شنیده باشن یا مثلا بعضی صحنه ها مثلا تلویزیون دیده باشه، رسانه دیده باشن یا خونده باشن، اما اصل مطلب که دیده باشن اون صحنه ها رو که منافقین که حالا اون موقع میگفتن سازمان مجاهدین خلق که حالا همون بر همون اساس هم دار دسته مثلا رؤسای سازمان مجاهدین خلق که همون منافقین بعد شدن، اینها بر علیه شاه سلاح‌ها کشیدن، ترورها کردن، حالا میرن مثلا با همدیگه، یا چپ‌های مارکسیستی که مثلا مورد غضب به اصطلاح ساواک بوده، منافقی مجاهدی مورد غضب ساواک به اصطلاح بودن که دست پرورده و به وجود آورندش خود شاه و دار دستش به اصطلاح بودن، حالا میرن کنار هم میشینن که مثلا بگن که ماها متحدیم، در صورتی که اختلافات بسیار شدیدی دارن و لذا این هستش که اینها قطعا و یقینا به اون خواسته هاشون تا الان که نرسیدن هیچی از این به بعد هم مثلا نخواهند رسید. علتش هم این هستش که اونها مانند گرگ هایی هستن که لحظه شماری میکنن همدیگه رو بتونن پاره بکنن و در نهایت مثلا خودشون به جایی برسن، در صورتی که چنین چیزی هم عملی نخواهد شد.
درست.
بلکه مثلا دیدیم در همین قضایای 3-4 ماه اخیر دیدیم که چه جنایت هایی کردن، چه جوری مثلا اومدن حتی بچه ها رو لخت کردن و به شهادت رسوندن. خب اینجاست که مثلا اینا حقوق بشر نیست، اینها مثلا با هم مثلا متحد شدن ولی جنایت هایی که مثلا کردن شما نگاه کنید، خب کی به اینا پول داد، کی به اینا رو مثلا را مثلا روحیه بهشون داد که بیان توی حرم احمد ابن موسی شاه چراغ شیراز اینجوری مثلا به خاک و خون بکشونه؟
بله.
خب کجان حقوق بشر، کجان مثلا اینا، اینا اصلا نه تنها حرفی نمیزنن بلکه تشویق هم میکنن، ترغیب هم میکنن، ولی باید بگیم که اینها راه به جایی نمیبرن و قطعا بدونن که مثلا مردم ما و نیروهای بسیار پای کار ما اهم از نیروهای مسلح و امنیتی به لطف خدا ایستادن تا آخرین لحظه، همون جوری که تمام دنیا به غیر از فقط سوریه 8 سال ما جلوشون با دست خالی واقعا واسدیم. اینا هم مثلا خیال میکنن میتونن و هیچ غلطی هم نمیتونن بکنن و هیچ غلطی هم نخواهند کرد، اما خودشون بالاخره باید دیگه با هم دیگه اینجوری عمرشون رو بگذرونن، خیال بکنن به نتیجه میرسن، اما قطعا بدونن که هیچ موقع به نتیجه نخواهند.
درست. فقط به عنوان سوال آخر آقای کوسری، برای نسل جوان، نسل جوانی که به قول شما انقلاب رو درک نکرده، شاید خیلی هاشون ببخشید جنگ رو هم درک نکرده باشن، جنگ تحمیلی رو 8 سال رو، برای اینها چطور باید تبیین بشه که اینها دشمنان ما هستند، دشمنان این خاک هستند، دشمنان مردم هستند و به قول مقام معظم رهبری اینها با ایران مشکل دارن؟ این چطور باید
با ایران قوی با ایران قوی ببینین، اگر اینها با ایران ضعیف بود قطعا و یقینا تا الان مثلا یه لقمش کرده بودن. من اینو خیلی صریح میگم، به قول معروف خیلی واضح روشن میگم، تا حالا یه لقمش کرد، 100 تا کفن ما پوسونده بودیم اگه ضعیف بود، اما چون میبینن که ایران قوی شده و هر روز هم داره قوی تر به صلاح میشه، لذا از این ناراحتن و ملت نشون دادن تو 22 بهمن چقدر یک پارچه، چقدر متحد، چقدر منسجم و چقدر با اراده. شما نگاه کنی از بچه کوچیک، اما این که به اصطلاح حضرت آقا فرمودن تأکید بر این هست بزرگترها باید موفقیت‌های نظام رو در این 44 ساله بگن. بله اشتباهاتی هم ما داریم، نمیگیم اشتباهاتی نداریم، مگه میشه به اصطلاح بگیم تو هر موضوعی که بالاخره شما میری وارد صحنه میشی بگیم همش نمره 20 میگیریم؟ نه، یه جاهایی هم بالاخره یه نمره‌های بالاخره کمتر از اون هست، چرا که تو یه چیزی آدم خیلی تبحر داره حتما بالاترین نمره رو میگیره، تو یه چیزی کمتر بالاخره این مسئله، اما ما مصمم هستیم که انشالله به اون هدف بلندی که همه مثلا نمره هامون بالا باشه انشالله برسیم و این کار خواهیم
کرد.
یه مقدار تو بحث اقتصاد، یه مقدار تو بحث فرهنگی باید کار بکنیم، همون جوری که تو مسائل نظامی، تو مسائل سیاسی، تو مسائل عرض کنم به شما تولیدات مثلا، تو مسئله علمی پیشرفت های بسیار بسیار بالایی کردیم، انشالله تو این مسئله هم حل خواهد شد، ولی باید جوان های یعنی بزرگان ما، پیشکسوتان ما، پدر مادر هایی که بالاخره اون صحنه ها رو دیدن برای بچه هاشون بشینن چطور در قدیم قصه میگفتن، خب الان هم مثلا بشینن قصه بگن. چرا میذارن همش مثلا سر بچه ها توی فضای مجازی باشه که مثلا به خوراک دروغ به اینها داده بشه؟ خب موقعی که مثلا بیان این مسائل با همدیگه، یعنی منظور پدر و مادر باید رفیق با بچه هاشون باشن، اگر این به اصطلاح باشه قطعا و یقینا بچه ها توجیه میشن، اون وقت قدر به اصطلاح هم پدر مادرای خودشونو میدن، هم به اصطلاح مملکت خودشون، و هم این که به اصطلاح مصمم و محکم میان توی صحنه که راه شهدا رو ادامه بدن.
انشالله. خیلی متشکرم آقای کسری از توضیحاتتون.
موفق باشین. قربان شما.
خدا. گفتگو کردم با آقای دکتر اسماعیل کسری، نماینده مجلس شورای اسلام. خب شب شما به خیر باشه عزیزان شنونده. سامانه پیامکی 30135 پل ارتباطی مستقیم بین ما و شما عزیزان هست. شما میتونید نظرات خودتون رو از طریق این پل ارتباطی با ما در میون بگذارید. اما سری بزنیم به اخبار. رئیس جمهور امروز در اختتامیه 36مین جشنواره بین‌المللی خوارزمی گفتند که دولت خود را موظف به حمایت از فعالیت‌های دانش بنیان میدونه. آقای رئیسی توفیقات علمی کشور رو در سالهای اخیر مرهون تلاش دانشمندان و نخبگان جوان کشور و حمایت‌های جدی رهبر معظم انقلاب اسلامی دانست و گفت دولت مردمی خود را موظف به حمایت‌های مالی و حقوقی از فعالیت‌های دانش‌بنیان و کمک به بازاریابی برای محصولات آنها می‌داند. این فکر می‌کنم خبر خیلی خوبی است برای شرکت‌های دانش‌بنیانی که توی زمینه‌های مختلف کار می‌کنند. اما تخلیه محموله 32 کشتی حامل نهادهای دامی و کالاهای اساسی تا پایان سال. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت در جلسه اخیر هیئت دولت رئیس جمهور دستور ویژه‌ای را صادر کردند و پیش‌بینی ما این است که تا پایان سال 32 کشتی در بندرگاه هستند و به آنها هزینه خسارت دیرکت تعلق میگیرد تخلیه میشن. این خیلی پیام و صحبت مهمی است. خب وقت شما به خیر باشه. ساعت 19:28 دقیقه هست. شما شنونده مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی هستید از رادیو گفتگو. فکر میکنم بریم سراغ موضوع بعد. درسته دوستان هنوز آماده نشده ارتباطمون هنوز. عرض کنم به خدمتتون که مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19 تا حوالی ساعت 20 از شبکه رادیو گفتگو پخش میشه که شما میتونید حتما تنظیم بفرمایید وقت خودتون رو و این برنامه رو بشنوید. اما رزمایش آمریکا با 50 کشور در آبهای جنوبی ایران، ابعاد و پیامدها. دنیا آی دکتر عماد آبشناس، کارشناس مسائل بین‌الملل، سلام، شب بخیر.
درود بر شما جناب آقای معظمی و بر شنوندگان عزیز.
آقای دکتر آبشناس، ستاد فرماندهی مرکزی نیروی دریایی امریکا از آغاز رزمایش مشترکی با حضور 50 کشور از جمله عربستان، امارات و مصر خبر داد که تا نیمه ماه بعد هم ادامه خواهد داشت. پیام این رزمایش اون هم در آبهای جنوبی ایران چی هست؟
ببینین، اینها هر وقت که احساس ضعف میکنن سعی میکنن از این طریق طرفدارهای خودشون در منطقه یا شرکای خودشون در منطقه رو تقویت روحیه بدن. شاید برخی هنوز به یاد داشته باشن که زمانی آمریکایی‌ها ادعا میکردن که